سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا و صحة كل شيء بحسبه فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها و جمیع ما هو معتبر فیها. بحث در مورد دلالت و نهی علی الفساد بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه معنای دلالت رو فرمودن، نهی رو فرمودن، سومیش فساد بود. به تبع استادش مرحوم نائینی در فواید و در اجود، اجود جلد 2204، ایشان قائل شدن که رابطه بینه فساد و صحت رابطه بین عدم ملکه است و ملکه. حالا می‌فرماد صحت و کل شیئن به حسبه، با توجه به ادامه عبارت به دست میاد که منظورشون از این کل شیئ عبادت است در مقابل معامله. وقتی میگیم یه عبادتی صحیح است، این معناش یعنی چی؟ ایشون می‌فرماید بستگی دارد که مبنای شما در عبادت چه باشد. عبادت اگر مبنای آیونی رو قبول کردید که گفتن در عبادت نیاز به امر فعلی داریم تا اون امر فعلی به عنوان قصد قربت بهش عنایت بشه تا اون عبادت بشه عبادت، در این صورت صحت عبادت یعنی مطابقت معتیون به اون چیزی که مکلف میاره با مأمورون به. مأمورون به یعنی اون چیزی که دارای امر فعلی است. این مطابقت هم یعنی آن که اون اجزایی و اون مواردی که در مأمورون به شرط هست در این معتیون به ما ببینیم. این به معنای صحت است. ولی اگر شما مبناتون مبنای من شد، مبنای اصفهانی شد، مبنای نائینی شد که در چند جا من جمله 295 گفتیم، 312 گفتیم، 339 در همین اصول 3 تکرار کردیم که گفتن نه، امر فعلی در عبادت نیاز نیست، مصلحت راجحه کافی است. دیگه از نظر ما صحت عبادت میشه مطابقت معتیون به لما هو راجهون ذاتن، لما هو راجهون ذاتن، اگرچه امر فعلی نداشته باشد. اون چیزی که رجحان ذاتی دارد اجزاش رو و جمعی چیزایی که درش معتبره اگر مکلف قبور در معتیون به، میگیم چنین عبادتی صحیح هست. خب چون صحت ملکه بود، فساد عدم ملکه، فساد در مقابل هر کدوم از اینها معنای خودش رو پیدا میکنه. اگر مطابقت نداشته باشد معتیون به با معمولون به، میگیم فساد عبادت. اگر مطابقت نداشته باشد معتیون به لما هو راجعون ذاتن، میگیم فساد. نتیجهش چی میشه؟ ایشون میفرماید با تعبیر به لازم و ذالک، اگر یه عبادتی فاسد بود، ایشون میفرماید نتیجهش این میشه، یا به تعبیر خودش لازمش این میشود، عدم سقوط ادا در داخل وقت و عدم سقوط قضا در خارج وقت. ولی اگر عبادتی صحیح شد، لازمش سقوط ادا و قضا است. اینم برای صحت در عبادت. اما صحت در معاملات به چه معناست؟ که ما گفتیم صحت فی کل شیء به عصبه، و منظورمون از کل شیء عبادت در مقابل معاملات بود. ایشون میفهمد صحت در معاملات به این معناست، اگر مطابقت کند، مطابقت معتیون به با آنچه که معتبر است در معامله از اجزا و شروط، اگر این چیزی که انجام شده مطابقت کند با آنچه که معتبر است در معامله از اجزا و شروط، این رو میگیم صحیح، میگیم این معامله معامله صحیح. اگر بعض از اون اجزا رو نیاره، بعض از اون شروط رو نیاره، یعنی این مطابقت نیاد، این رو میگیم فاسد. لازمش چیه؟ لازمش آن است که اگر گفتید معامله ای فاسد است، یعنی اثر مطلوبی که باید بر آن بار شود بار نمی شود. مطلوب مرغوب، اثر مطلوب و مرغوب برش بار نمیشه. شما از بی دنبال چی بودی؟ تملیک و تملک بودی. اینا در فقه سم ملاحظه فرمودی. جناب آقای بایه بشود مالک سمن و مشتری بشود مالک مبیع. نقل و انتقال. لذا بعضی ها بیع رو تعریف کردن، در فقه ملاحظه فرمودید، بعد انشالله در مکاسب ملاحظه مبادلت و مالن به مالن تعریف میکردن، میگفتن این معنی عرفی بیعه، مبادلت و مالن به مالن. نقل و انتقاله. اگر بیعی اجزا و شرایط رو نداشت، نتیجهش آن است که این اثر مرغوب، یعنی نقل و انتقال، بار نمیشه. نقل و انتقال بار نمیشه. شما مثلا از نکاح که یک معامله است، دنبال آن هستید که اثرش که زوجیت است برسید. اگر اجزا و شروطش رعایت نشد، این اثر مطلوب بار نمیشه. اینا زن و شوهر شرعی نمیشه. شما از طلاق خدای نکرده دنبال فراق و بینونت هستید، اگر این معامله درست انجام نشه، اجزا و شروطش نیاد، فراق و بینونت حاصل نمیشه. این خانم نمیتونه بره عده نگه داره بعد بره یه شوهر دیگه بکنه، هنوز یه آقا شوهرشه. و همینجوری بگیرید موارد دیگه. از عتق دنبال حریت هستید، عبدی که عتق میشود حر میشود. دقت کرد؟ اگر این معامله معاملهی باشد که اجزا و شروطش رعایت نشود، این حریت بار نمی شود. و همینطور ملاحظه فرمایید. و صحت کل شیء به حسبه، فمعنا صحت العباده مطابقتها لما هو مأمور به، مطابقت عبادت است لما هو المأمور به من جهت تمام اجزای اون عبادت و جمیع ما هو معتبر در عبادت. و معنا فساد العباده عدم و مطابقت العباده له، یعنی لما هو المأمور به من جهت نقصان فیها، از جهت نقصان در اون اجزا و جمیع ما هو معتبر فل عباده. و لازم و عدم مطابقت ها، من دیروز خواهش کردم صفحه 57 رو ببینید، اونجا ما نکاتی رو عرض کردیم، نظر فقها، نظر متکلمین در لغت، نظر صاحب کفایه، نظر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. این لازما واسه کسایی که اونا رو رجوع کنن جلوه خاص خودش رو داره، ولی من چون ورود پیدا کنم اونا رو بعد دوباره تکرار کنم درس عقب میفته، ولی بدانید برای کسایی که اونا رو نگاه میکنن این لازما معنای خاص خودش رو داره، واسه کسایی که اونا رو نبودن اون معنا رو پیدا نخواهد کرد. و لازم و عدم مطابقتها، یعنی وقتی فاسد باشه، عدم مطابقت رو گفتیم فاسد. و لازم و عدم مطابقت عبادت لما هو مأمورون به عدم و سقوط الامر، امرش ساقط نمیشه امر به اون عبادت. و عدم و سقوط الادا در داخل و قضا فی خارج الوقت. شما بگید پس مثل اینکه تو یه جور دیگه پای تخته نوشتی، شما نوشتی بستگی دارد ما عبادیت عبادت رو چه بدانیم. عرض میکنم بله، ایشون در متن اینو توضیح داد، چون این نظر مشهور قدما بوده و بعض المتأخرین این رو در حاشیه توضیح داده، لذا من از اول سعی کردم کامل توضیح بدم. حاشیه رو ببینید، می نویسه این که ما در متن گفتیم مطابقت و حال ما هو المأمور به بناءً على اعتبار الامر است فی عبادیت العباده، اما اذا قلنا به کفایت رجحان ذاتی فی عبادیت العباده، اذا قصدها قصد کند مکلف اون رجحان ذاتی رو متقربا بها الالله کما هو صحیح، که 295 اثبات کردیم، 312 اثبات کردیم، فیکون و معنی صحت العباده ما هو اعم من مطابقتها لما هو مأمورون به. چون اینا هم که نمیگفتن که اگر امر فعلی باشد مشکل داره، میگفتن امر فعلی نیاز نیست. ما هو اعم من مطابقت عبادت لما هو مأمورون به و من مطابقتها لما هو راجعون ذاتن و ان لم یکن هناک امر منه رحمه الله تعالی. بقیهش تکرار تایپیس، اشتباه دوباره تایپ شده در عبارت هایی که رفقایی که کتاباشون مثل ما. و معنا صحت المعامله، مطابقت و معامله است لما هو المعتبر فیها. چیه ما هو المعتبر فی المعامله؟ من اجزاء و شرائط و نحوها. و معنا فساد المعامله، عدم و مطابقت المعامله لما هو معتبر فیها. و لازم و عدم مطابقتها، عدم و ترتب اثر حل مرغوب، اثر مرغوب، عدم و لازم و عدم مطابقتها عدم و ترتب اثر مرغوبون فی هست در معامله علا چنین معامله ای من نحو النقل والانتقال فی عقد البیع والاجاره، دیگه نقل و انتقال صورت نمیگیره، من نحو العلقت زوجیه فی عقد نکاح سه نقطه و هاکزا، این طریقه نوشتن مرحوم مظفر هم سه نقطه میزن هاکزا. اون بقیهش رو رجوع کنید صفحه 60 کتاب عتق طلا، اینا رو صفحه 60 کتاب تقدیم مذر کرده بودیم. خدمت شما عرض شود که نسبت به عبارت چند جاش محل سؤاله. یکی از جایی که آقای صلواتی بپرس ببینم اینا رو میخوای شما بگید، نه اگر شما بگید این ارجعه تا که من بگم.
سوال کلی‌تر اینا ببینیم به خود عبارت
نیست ولی مرتبطه. حالا بپرسید ببینم
این چیزی که من از اول کتاب تا حالا این را خواندم، این ما سه تا مرحله توی عبادیت عبادت، یکی ام، یکی محبوبیت ذاتی، یکی مصلحت ذاتی. مثل میرزای نایم مصلحت ذاتی لزوماً به معنای محبوبیت نیست. خب یعنی درست هم میدم چون من همه جای صحبت از این میکنم که دو تا مبنا، بعد بعضی جاها لفظ مصلحت و رجحان رو هم با هم میارن. در اینکه به نظر میاد مثلا به اون بیانی که مرحوم نارانی داره به نظر میاد که اون صفحه 311 یه جایی ما مصلحت ذاتی داریم اما چون مبتلا به مانع میشه سر از محبوبیت در نمیاد و مبنای مرحوم مظفر محبوبیت این مصلحت ذاتی کافی نیست.
ببین آقای صلواتی تو اون بحث خدمت شما عرض شود که صفحه 87 کتاب، بیا ببینم درست میگم، صفحه 87 کتاب اونجا بله، محل الخلاف من وجوه قصد القربت، این چون اختلاف نسخ بود من راجبش صحبت کردم یه رفقایی که درس دادم، یا الان شما دارید وجوب من سرکلات شما رو ببینید اونجا وجوب قصد قربت رو گفتیم، ایشون چند تا گفت، چند تا هم من اضافه کردم، الان اینجا داشت محبوبیت فه دقت کردی؟ چند تا من اضافه کردم، وقتی دارن وجوه قصد قربت رو میشمرن، بله بعضیا عنوان مصلحت گفتن، بعضیا عنوان رجحان گفتن، ولی وقتی به این مباحث میرسه لااقل مرحوم مظفر رجحان رو با مصلحت و با ملاک یکی به کار برده در بیاناتش، بین اینا مرحوم مظفر فرقی نذاشته در مقابل قولی که میگه امر فعلی نیاز داریم. ولی بعید نیست که کسی مثلا بین اینها فرق گذاشته باشه و آثاری هم داشته باشه، ولی مرحوم مظفر نه فرق نذاشته. الان عبارات این چند صفحه که من گفتم یه دور شما مرور کنید ببینید مرحوم مظفر اینا رو معادل به کار برده.
ممکنه اشکالی باشه که این لازمی که گفته همیشه نیست، مثلا ما یه لاتعات داریم
چی داریم؟
لاتعات داریم مثلا، ولی مثلا این لازمه همیشه برقرار نمیشه.
خب ببینید اینکه ایشون الان داره از این حیث بررسی میکنه، بس وقتی به کار فقهی میکشه بارها عرض کردیم دیگه خیلی از قضایا میاد جلو، الان ایشون از جهت این بحث اصولی این چنین لازمه ای رو نوشت. البته اون صفحه خدمت شما 57 رو حالا شما که الان دارید با ما این مباحثه رو میخونید حالا عرض میکنید، ولی رفقایی که نبودن اونجا رو گوش کنن این ارتباط خیلی روشن میشه. این بر اساس مسلک هایی بوده که در بحث صحت و فساد اونجا عرض کردیم دقت کردید، ولی غیر از اون فرق
سالی عدم مطابقت داشتم من جهت نقصان این جهت زیاده هم که میشه که یه رو کوه هم اضافه کنه بفرض چون تو عبادت مطابقت به هم
میخوره جان. بله این هم درست همینطور. خدمت شما عرض شد حالا من غیر از اینا رو میخوام بگم، اینا هم که شما گفتید فرمایشات متینی بود. ببینید یکی این که مرحوم مظفر دیروز خوندیم صفحه 57 معامله و عبادت رو صحت رو توشون یکسان بیان کرد و هر دوتا رو نوشت تام الاجزاء و شرائط. دقت کردید اینجا نوشت صحت و کل شیئن به حسبه، این عبارت هم داشت، ولی در عبارت ببینید چی کار کرد، فرمود معنا صحت العباده مطابقت عبادت از لما هو المأمور به من جهت تمام اجزاها و جمیع ما هو معتبر فیها. به معامله که رسید مطابقتها لما هو المعتبر و فیها از اجزا شرائط و نحوها. آیا ما حصل اینجام نشد همون تام الاجزا و شرائط صحیح در معامله و در عبادت آن عملی است که تامل اجزای و شرایط باشه. آیا نمیشه؟ دقت کردید؟ چرا مرحوم مظفر گوش کنید چرا ایشون نوشت صحت و کل شیء به حسب اینجا؟ اینو برای چی نوشت؟ در صورتی که مثلا اولا اونجا رو داریم از ایشون، ثانیا مثلا تو این عبارات این دوتا با هم دیگه چه فرقی کرد؟ به نظر شما فرق کرد یا نکرد تو این عبارات؟
فرق اونجا هم رو گفت، اینجا نگفت.
آفرین. و این نکته ایست بسیار مهم. ببینی اگر این دوتا رو از هم جدا کرد به خاطر این بود، تو عبادت نوشت مطابقت و لما هول مأمور به، ولی دیگه تو معامله ننوشت مطابقت و لما هول مأمور به. فقط همون بحث اجزا و شرایط رو پیش کشید. شاید تو ذهن مرحوم مظفر این بوده که معاملات که امن ندارن و ما به شما اینا رو گفتیم، هم در الموجز هم در آخر بحث سیعه ام خود ایشان فرمود شارع مقدس در مقابل معاملات تأسیسی نیست، امضاییه. اونجا بیع بین مردم رو امضا کرده، نکاح بین مردم رو امضا کرده، اجاره بین مردم رو امضا کرده. شارع اونجا تأسیسی نیست، امری ندارد، امضاییست. بله اونجا تو کلاس میگفتیم تو بعضی از مواردش وارد شده، بعضی از شعوقش رو فرستاده کنار یا به بعضی اجزا و شرایط اضافه کرده. مثلا گفته بیع ربوی رو دیگه من قبول نمی کنم، قرض ربوی رو مثلا قبول نمی کنم، یا مثلا طلاق به نحو زهار رو دیگه من قبول نمی کنم. دقت کردی؟ نسبت به بعضی، ولی اصلش رو خود ایشون تو اون آخر بحث سعی و اهم هم همین بحث رو داشت. اونجا امری نیست، ولی توی عبادت بحث امر مطرحه. لذا حالا چه بگیم لما هو المأمور به، چه بگیم مثلا همونجوری خودشون فرمودن لما هو مثلا راجعون ذاتن. اینجا دید باید روی این مانور بده و من عرض میکنم این مانور اثر داره، بسیار به درد بخور است. یادتون باشه تا انشالله تعالی به زمانش از این نکته استفاده کنید. نکته بعد آن که پس گرچه اینجام شد تام الاجزاء و شرائط، ولی اینجا یه نکته ای رو ایشون دست گذاشت که در اونجا اون نکته رو روش دست نذاشت. نکته بعد روز میخوام نکته بعد آن است که ایشون نوشت لازم و عدم مطابقت العباده لما هو مأمور به، عدم و سقوط الامر. ها ببینید دوباره روی مانو داد، عدم و سقوط الامر و عدم و سقوط الاداء والقضاء. لطفا این عبارتی که ایشون فرمود عدم و سقوط الاداء والقضاء جمع کنید در مباحثه با اون چیزی که ایشون قبلا فرموده بود که قضا تابع دلیل ادا نیست و نیاز به امر جدید دارد. ببینید اینجا رو که فرمود لازم و عدم مطابقت، عدم سقوط امر و عدم سقوط ادا و قضا. آیا این عبارت با اونجا قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟ علیکم به تأمل. راجع به این سه رفقا این آدرس ها هم علاوه بر آدرس های 57 ببینن، محاضرات جلد 58، کفایه جلد 274 از سادس، مقالات الاصول جلد 138 صحیح و اهم، و تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 7 دار. 4 متعلق نه چی میخواستی بگی سیه؟
میخواستم بگم که این جدا کردنش واضح بوده که میخواسته با نه و فساد امر رو محمولیت رو بزنه مجموع بوده جدا سید
چیکار کنه؟
این دلالت نه از فساد اونجا رو خوده که امر رو محمولیت بزنه از نه میره فاسد چیه بزن جدا کرده.
حالا بعدم آفرین، حالا خوب یه خود ناقص بود ولی حرف خوبی زدی بکرد. خدمت شما اصلا چهارمیش که گرچه در عنوان نبود ایشون اول بحث فرمود، عنوان بود دلالت و نهی علی الفساد، تمام شد. دلالت رو توضیح دادیم، نهی رو توضیح دادیم، فساد هم توضیح دادیم، ولی فرمود باید از متعلق و نهی هم که همون منهی عنه بحث کنیم. با نکاتی که دیروز عرض کردیم دلیل این بحث هم روشن شد. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در امور مقدمی بحث در امر خامس، کفایه جلد 274، امر خامس به همین بحث میپردازه. ایشون دیده که مثل صاحب کفایه خوب استش که این متعلق و نه یعنی منیانه هم بحث کنن، و البته این بحث متفرع است بر همون بحثی که ما معنایی که از صحت و فساد کردیم، چون صحت و فساد رو ایشون قائل شد که رابطهش ملکه و عدم ملکه است، و گفتیم ملکه و عدم ملکه در جاییست که شأنیت وجود داشته باشه، میگه لذا ما هر خدمت نهی رو محل بحث قرار ندیم. اون متعلق و نهی، اون منهی و عنهی که قابلیت صحت داشته باشد، تا اگر در یه جای اون صحت نبود بتونیم فساد بار بکنیم، لذا این رو ایشون متذکر میشه. چهار، ببینید کفایه رو جلد 274 جناب استادشون نائینی در اجود جلد 2204 و استاد بزرگوار دیگرشون نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 77 در بحث سعی و اهم. متعلق النهی، لا شک فی ان متعلق النهی هنا یجب، این هنا رو می نویسن، یعنی تو این بحث دلالت النهی علی الفساد، وگرنه وقتی ما داریم مباحث الالفاظ بحث میکنیم راجع به بعضی از نکات مربوط به نه، نه این بحث رو نداریم، لذا میسه خونا، خونا یعنی مخصوص این بحث این نکته. لا شک فی ان متعلقا نه خونا یجب ان یکون مما یصح و ان یتصف بالصحت و الفساد لیصح النزاع فی، تا نزاع درست باشد. این خب برگرفته شده از همون نکته صرف، چون رابطه بین اینا رو رابطه ملکه و عدم ملکه دانست. و الا فلا معنا لن یقال مثلا ان النهی عن شرب الخمر یقتضی الفساد او لا یقتضی الفساد، دیگه معنا ندارد که به خاطر اینکه شرب خمر قابلیت اتصاف به صحت ندارد لذا قابلیت اتصاف به فساد ندارد. ما راجع به هر منهی عنهی بحث نمی کنیم. علیه علا ما ذکر فلیس کل ما هو متعلق للنهی یقع و موزن للنزاع فی هذه المسئله، بل خصوص و ما یقبل و وصفه صحت و الفساد و هذا واضح، با این رابطه ای که بین صحت و فساد بیان کردیم. مرحوم نائینی استادشون در 204 اینجور نوشته، وقتی این نکته ایشون رو داره اینجوری می نویسه: ثم لا یخفا ان معروض از صحت و الفساد، معروض یعنی همین منهی عن، چیزی که عارض می شود برش صحت و فساد، لا یمکن ان یکون هی الامور البسیط من جمیع الجهات، امور بسیط از جمیع جهات مثل شرب الخمر چون این دارای اجزا و شرائط نیست مطابقت معنا نمی کنه، چون مطابقت هم معنا نمی کنه صحت هم معنا ندارد فساد هم معنا ندارد. اینا حرفای جدیدی برای شما نیست، شما این حرفا رو تو سعی و اهم شنیده بودید صفحه 60. ولل امور المرکبت التي اعتبرت موضوعا للتکلیف، امور مرکبه ای که موضوع واسه تکلیفن اینا هم از بحث خارجن، اینا فقط یتصفان بالوجود اول عدم لیس الا، میتونید بگید موجود شد یا موجود نشد ولی سعی فاسد درش بار نمیشه. لطفا اینجا آقای خویی حاشیه‌ای دارن 205 جلد 2 205 اجود حاشیه یک، اون حاشیه یک رو ملاحظه بفرمایید. خب حالا بعد از این میریم سراغ این نکته. حالا تو بحث دلالت و نه علی الفساد آیا میشود این نه هم مربوط به عبادت مد نظر باشد هم مربوط به معاملات؟ ایشون میفرماد بله که میشه، لذا آقایونی که بحث رو اختصاص دادن به عبادت جایی ندارن. معاملاتی هم که درش اجزا و شرائط مطرحه، صحت مطرحه، نبود اجزا و شرائط سبب می شود که فساد بار بشود. لذا این بحث در مورد معاملات هم بار است، البته معاملاتی که قابلیت صحت و فساد رو بر داره. ثم ان متعلقا نه یعم العبادت و المعامله، عبادت و معامله ای که علتین یسح و وصف و هما بالفساد، با توجه به نکته 4 اگر قرار عبادت و معامله اینا بشن منهی و امر، باید خب خاصیت متعلق و نهی رو داشته باشن. فلا اختصاص للمسأله بالعباده کما ربما ینسب الی بعض از اصولی ها. این کما تشبیه هست برای منفی، یعنی کما ربما ینسب الاختصاص مسأله بالعباده الی بعضه. شما اگر رجوع کنید به هدایت المسترشدین جلد 325-126، مرحوم ایشان 11 قول برای شما تو اینجا فرموده. من تمام 11 قول رو دیدم، در بین 11 قول قولی رو پیدا نکردم که فرموده باشد بس اختصاص دارد به عبادت ولی معاملات رو نمیگیرن. حالا مرحوم مظفر مد نظرش کی بوده که نوشته ینسب الی بعضهم؟ خدا میدونه. نه بابا
آقا چون به اونجا گفت ناینی چون میگه تنزیهی باز مطلق فساد نمیشه بس خارجه، اینجا معامله هم که باطل نمیشه
به
نظرشو،
بس اینم
خارج از
اون چه فرمانشه سه این دیگه از اونا بود. شما رجوع کنید گوش کنید رفقا، شما صفحه 60 کتابتون رو بیارید. من میخوام بگم بعید نیست کسی این نظر رو داشته باشه، ولی اینکه حالا ما اسمش رو پیدا نکنیم کی بوده. ببینید صفحه 60 گفتیم در معاملات دو نظر هست. حالا که سید استاد دامز لولالی اصلا کلن اینا رو زیر و رو میکنه، اصلا میگه همه اینا غلطه، اینکه اصلا معنای جدیدی هم دیگه تازه اومد، ولی حالا بنابر مشکوک در معاملات دو نظر است. بگیم یک، معاملات موضوعتن للاسباب. دو، بگیم معاملات موضوعتن للمسببات. اگر کسی گفت معاملات موضوعاً للمسببات، خود ایشون فرمود تو اون صفحه فلا تتصف به صحت الفساد حتی یمکن تصویر نزاعی فیها. اصلا اگر کسی قائل شد معاملات وضع شدن برای مسببات، نفس ملکیت، نفس زوجیت، نفس فراغ، نفس حریت، خب میگه بحث معاملات خارجه، لذا آنچنان بعید ندانید. اصولی که میگه معاملات وضع نشدن برای اسباب، بحث اجزا و شرائط پیش نمیاد. اگر بگه برای اسباب وضع شده، بحث اجزا و شرائط پیش میاد، چون اسباب یعنی حالا ایشون تعریف کرد یعنی همون خدمت شما ایجاب و قبول. خب ایجاب و قبول چقدر شروط دارد در فقه ملاحظه فرمودید، چقدر اجزا در اونجا مطرحه. ولی اگر برای مسببات بود میگیم ملکیت اما موجودون اما معدومون، زوجیت اما موجودون اما معدومون، همونجا بحث بسیط بودن مطرح شد. این از امور بسیطه، امور بسیط امرشون دائر مدار وجود و عدمه، جز ندارن، شرط ندارن تا صحت و فساد درش معنا پیدا کنه، تا تام الاجزاء و شرایط یا ناقص الاجزاء و شرایط معنا پیدا کنه. من یادم میاد که مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه تو نهایت الافکار جلد 1 و 2 77 تو اونجا مبناشون این شد که معاملات برای مسببات وضع شده هم، لذا اونجا تصریح کرد که این بحث در معاملات نمیاد، فقط در عبادات میاد. بعدش هم با لو آورد، لو اگر کسی بگوید برای اسباب، بله معاملات هم در نزا وارده. جلد 1 و 2 77 لیکن تو همین بحث که میرسیم نهایت الافکار جلد 1 و 2 451 میبینیم ایشون میفرماد هم در عبادات جاریست هم در معاملات. حالا تو این بحث کی مد نظر مرحوم مظفر بوده من شخصشو پیدا نکردم. از اینجا به بعد دیگه تکرار اون چیزیست که صفحه 350 خوندیم. میگه این عناوین برات روشن شد، حالا متوجه میشی که بحث سر چیه. کسی که قائل است به این که نه مقتضی فساد است، میگه نه چه در عبادات مثلا چه در معاملات یا تفصیل، حالا احوال که متعدده، یستر زمل فساد عقلن. یا اگر یادتونه اون من یک دعیه، یا ممکنه که بگه علاوه بر عقلن لفظن هم همچنین اقتضا داره. و کسی که میگه مقتضی نیست، میگه این استلزام عقلی فساد رو من قبول ندارم. یادتون باشه ایشون اونجا فرمود میتونیم رابطه رو بین تلازم با فساد مطرح کنیم یا رابطه رو بین ممانعت و منافرت با صحت مطرح کنیم. همه اونا رو دوباره اینجا تکرار میکند، تکرار لغو. و از تزهل مقصود من الکلمات التي وردت فل انوان یتزه المقصود من النزاع و محل نزاع هنا در المبحث الخامسه المسئله الخامسه فانه یرجع النزاع الى النزاع في الملازمات العقليه بين النهي عن الشيء و فساد الشيء فمن يقول بالاقتضاء، کسی که اقتضا رو میپذیره، فانما يقول بان النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه وقد يقول مع ذلك اون من يدعيه صفحه 350 دلش نمیاد از اون بگذره وقد يقول مع ذلك این استلزام عقلی رو گفته قد يقول مع این استلزام عقلی به ان لفظ دال على النهي دال على فساد المنهي عن و دلالت الالتزامیت بیانه به معنی لخص ای کاش اینو نمیدام و من یقول به عدم الاقتضا انما یقول به ان نهی عن الشیء لا یستلزم عقلا فسادم. خب بگو اینجا خوب اون قد یقول رو میابودی دیگه، تو همون هم اینجا اضافه میکردی دیگه، حوصله‌اش نیمده. او فقول این رابطه بین تلازم بود با فساد، حالا به صورت ممانعت و منافرت با صحت بگیم. او فقول که 350 گفتیم ان النزاع هنا یرجع الى النزاع فی وجود الممانعت والمنافرت ولی عقلی بین کون شی صحیحا و بین کون اون شی منهیا عن. ای دیگه نمیخواست اینا، خود اینا تکراره دیگه، ای تفسیری میخواد چیکار؟ ای انهو هل هناک ممانعت من الجمع بین صحت الشی و نهی عن الشی او لا یکون ممانعت. عبارت شما هم همینه؟ چیه عبارت؟ هل انهو هل هناک چی؟ ممانعت. ببینم عبارتتون بخونم ببینم چیه، چون دیدم اینجا نسخه مرحوم مظفر فقید از اشتهادات آقای صابریه. ای انهو هل هناک، خب کسایی که نسخهشون اینه که مرحوم مظفر این بوده نسخهش، ای انهو هل هناک مانعت و جمع بین صحت الشیء و النهی عن. یه خود عبارت جالب نموده ایشان برداشته تبدیل اینجوری کرده، ایش اشکال نداره. اولا و لعجل هازا تدخل هازه المسئله فی بحث الملازمات العقلیه، چه اون کسی که اقتضا رو قبول میکنه چه اون کسی که اقتضا رو قبول نمیکنه، بحث سر استلزام عقلیه. کما سنعنا ما تو ملازمات عقلیه اون بردیم. ولما کان البحث یختلف و اختلافا کثیرا فی کل واحدت من العبادت و المعامله عقد و اصولی ها بحث را در موضعین العبادت و المعامله که همونکه تو شما در الموجز هم همینجوری دیدید فیم مقل بحثا ان کل من هما مستقلن فی مبحثن. خدمت شما عرض شود من یه نکته ای رو اشاره کنم، اینو اون روزم بعد از کلاس خدمت بعضی از رفقا عرض کردم، چون ایشون دوباره اون قول من یدعی رو تکرار کرد، نوشت و قد یقول و معذالک به ان لفظ دال علن نه دالون علا فساد المنیان به دلالت الالتزامی. عرض کنم ببینید ایشون چی کار کرد، گفت ببین خود شما میگی بحث سر ملازمه است، لذا بحث اول عقلیه قبل از این که بحث لفظی باشد. عبارت که اونجا جواب داد همین بود دیگه، گفت به این قائل میگیم بحث اول عقلی، خودت میگی ملازمه، خودت میگی التزامی بینه به معنی لفظ، التزامی که میگی یعنی ملازمه عقلیه، لذا اول عقلیه بعد میشه لفظی، لذا برای اینکه تمام اقوال جمع بشه باید بحث رو عقلی اعلام کنی. اون روزم عرض کردم این خارج از کلاس البته، این نظر مرحوم مظفر زمانی تمام است که ما تصریح به مخالف این بیان رو نبینیم. شما اگر رجوع کنید به عبارات مرحوم مشکینی در همون آدرسی که اون روز دادم، جلد 2 صفحه 209 به چاپ دارالحکمه، یا رجوع کنید به آغازیان نهایت الافکار جلد 1 و 2 450، یا رجوع کنید به مناهج امام رضوان الله تعالی علیه جلد 250. این آقایون تو عباراتشون دارن کسایی که بحث رو لفظی میدانن این التزام بینه به معنی الاخص رو که میگن منظورشون ملازمه عقلیه نیست، بلکه منظورشون تصریح دارن این سه تا کتاب. من بیشتر وقت نکردم ببینم، ولی بعید نمیدونم که فحص بکنم بیشتر از این پیدا میکنم، منظورشون ملازمتون عرفیه است لا عقلیه. دیگه اگر اینجوری باشد ها، این جمعی که مرحوم مظفر کرد و این نحوهی که من به این قائل میگم قبل از این شما داری ملازمه میگی، ملازمم عقلی است قبل از اینکه لفظی باشد، این فرمایشات مرحوم مظفر علاوه بر اشکالی که تو اون صفحه مقدمت الواجب کرده بودیم، این اشکال هم بهش هست که اصلا اینا میگن ملازمه عرفیه است، اصلا نمیگن ملازمه عقلیه. ما این چه جور جمعی میشود؟ این نکته بود که برای اهل دقت. امام مرحوم مشکینی تصریح داره، امام در مناهج، آغازی ها در نهایت الافکار. ببینید اما بحث بعدی، آیا نهی در عبادات مستلزم فساد است یا مستلزم فساد نیست؟ حالا میخواییم یک یکی بحث کنیم، آیا نهی در عبادات مستلزم فساد است یا خیر؟ ایشون میگه اولین سوالی که برای شما تولید میشود آن است که من مراد من العباده، عبادت دیگه مد نظرتون چیه؟ لذا شروع کردن مرادشون از عبادت بیان کرد. میفرماد عبادت در یک تقسیم بندی، تقسیم بندی میشه به معنى الاخص در مقابل به معنى الاعم. ببینید من چجوری تعریف میکنم، چون عبارت ایشون یه مقدار رهزنه، دقت کردید؟ به معنى الاخص باید اینجوری تعریف کنیم، یعنی اون عملی که خصوص و ما یشترت و فی صحت ها، این صحت ما یشترت و فی صحت ها قصد القربه، یعنی اگر خدای تعالی و تبارک شارع مقدس جعلش کرده لعجل تقرب جعل شده، این براش مهمه، عجل تقرب، این همین معادل است با یشترت فی صحت ها قصد القربه. به معنی اهم رو چجوری تعریف میکنیم؟ اینجوری تعریف میکنیم، هر عملی که صحیح از به نحو عبادی یعنی متقربن الالله اتیان شود. این رو اگر بخوام معادل آسانی براش بنویسم، این رو نوشتم به خاطر که این عبارتی است که نائینی تو اجود آورده و مرحوم مظفرم از این استاد پیروی کرده و آورده، دقت کرد؟ ولی اگر بخوام یه معادل آسان براش بنویسم، هر عملی که قابلیت دارد در آن قصد قربت شود. اینجا شرطیت دارد قصد قربت، اینجا قابلیت دارد در آن قصد قربت شود. چه قصد قربت شرط باشد، چه قصد قربت شرط نباشد. لذا بهش میگن به معنی الاعم. اگر بهش میگن به معنی الاعم، به خاطر این مطلقه آخر است. مطلقه چه قصد قربت شرط باشد، چه قصد قربت شرط نباشد. مثلا مثل چی؟ مثل قسل صبح. قسل صبح از امور توسلیه، ولی این قابلیت رو دارد، این صلاحیت رو دارد که به قصد قربت بیاریم. لذا به قسل صبح میگیم عبادت به معنی الاعم، یعنی اون چیزی که میشه به نحو عبادی انجامش داد، یه کاری باهاش بکنیم که بتونیم نزدیک به خدا بشیم. البته میدانیم در قسل صبح در صحتش قصد قربت شرط نشده، قدیدی به این میگیم به معنی الاعم. حالا ایشون میخواد بفرماید که خلافند استادش نائینی رضوان الله تعالی علیه، این عبادتی که ما اینجا میگیم به معنی الاخص مد نظر است، نه به معنی الاعم. خب همینجا جای سوال پیش میاد دیگه، همون رهزنی که گفتم، به معنی الاخص مد نظر است نه به معنی الاعم. این مثل این است که شما بگید یه جایی انسان مد نظر است نه حیوان. یعنی این دیگه چه جور بیانیه؟ خب انسان حیوان دیگه، وقتی میگی نه حیوان یعنی نه انسان نه غیر انسان. میگه به معنی الاعم مد نظر نیست، به معنی الاخص مد نظر. خب اگر به معنی الاعم مد نظر نیست، و به معنی الاعم رو که برداری خواستم برداشته میشه. این است که مرحوم مظفر به معنی الاعم رو خصوص اون فردی که قصد قربت در شرط نشده به کار برده. اصطلاح به معنی الاعمه، ولی کاربرد خصوص اون فردی است که قصد قربت در شرط نشده. لذا میخواد بگه به معنی الاخص اونایی که قصد قربت در صحت شرط شده، در مقابل به معنی الاعم یعنی اون افرادی که مثل قصد صحبت، یعنی در صحتشون قصد قربت شرط نشده. و هازا نکتتون و هازهی نکتتون دقیقه برای اهلش. استغفر الله الحمد.